جعبه، پادکست منصور ضابطیان. خانم ها، آقایان، سلام. این پادکست جعبه شماره 31 است که می شنوید. عنوان این جعبه: ثریا، قسمت دوم.
نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه این قافله ما رو تو خواب جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره. دلم از اون دلای قدیمیه، از اون دلاست که میخواد عاشق شو پا روی دنیا بذاره، پا روی دنیا بذاره.
اگر قسمت قبلی جعبه رو گوش کرده باشین، میدونین که این اولین بار هست که جعبه یک موضوع رو در چند قسمت بررسی میکنه. دلیلش هم به خاطر گستردگی اطلاعاتی بود که در پژوهش‌هام درباره یه زنی به دست آوردم که در تاریخ معاصر ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و کمتر به جنبه‌های مختلف زندگیش پرداختن. در قسمت اول براتون از آشنایی ثریا با شاه، نامزدی زود هنگامش، بیماریش و بعدتر عروسیش گفتیم و در این قسمت بیشتر درباره این که پس از این عروسی در اون سال ایران رو به چه مسیری رفت و همینطور از گرفتاری‌های ناشی از اون مسیر صحبت می‌کنیم. از یک تبعید ناخواسته، یا بهتر بگم یک فرار ناگهانی، حرف می‌زنیم و می‌بینیم که بعد از فروکش کردن تب و تاب‌های سیاسی اون سال‌ها، زندگی شاه و ثریا رو به چه مسیری میره و چگونه یک عشق آتشین آروم آروم به یک طلاق غم‌انگیز نزدیک میشه. پیش از شنیدن این قسمت از پادکست جعبه، بهتره که قسمت 30 رو هم بشنوید. اما این به اون معنا نیست که این اپیزود هویت مستقل خودش رو نداشته باشه و به تنهایی قابل فهم نباشه. این نکته رو هم عرض کنم خدمتتون که دو سه قسمتی هستش که پادکست جعبه به صورت تصویری هم روی یوتیوب قابل ارائه هستش، روی کانال منصور ضابطیان. منصور رو با اویو می نویسن و ضابطیان رو هم با IAN. شاید موسیقی ها به خاطر مسئله کپی رایت روی یوتیوب کوتاه‌تر باشه، ولی در مقابل شما تصاویری رو میتونید همزمان با صحبت های من ببینید که شاید پادکست رو جذاب‌تر بکنه. به هر حال اگر که روی کانال یوتیوب میبینید، حتما ما رو سابسکرایب بکنید که این ارتباطمون مستمرتر بشه، و اگر روی کست باکس یا پادگیرهای دیگر هم میشنوید که حتما یادتون نره که باز هم ما رو سابسکرایب کنید. من پرحرفی نکنم و بریم سراغ پادکست شماره 31، ثریا. پادکست قبلی رو با اشاره به فرضیه یک روزنامه‌نگار آلمانی تموم کردیم که پس از مرگ ثریا در مقاله‌ای نوشته بود که ثریا زن بدیومنی بوده و همیشه در اطرافش یا اتفاقات بد می‌افتاده یا آدم‌هایی کشته می‌شدن. حالا دلایلی هم آورده بوده که ما ناخودآگاه در طول این قسمت‌ها بهش اشاره می‌کنیم. اما ببینیم اولیش چی بود. اولیش در عصر 16 اسفند 1329، یعنی درست 13 روز بعد از ازدواج شاه و ثریا پیش میاد. وقتی اونها به تازگی از یک ماه عسل کوتاه از رامسر برمیگردن، با خبر ترور محمد علی رزمارا نخست وزیر مواجه میشن. خود رزمارا ماجرای عجیبی داره و اگرچه خلیل طهماسبی از اعضای فدایان اسلام ترورش رو گردن میگیره و به خاطرش تیربارون هم میشه، اما حرف و حدیث های زیادی در اطراف مرگش وجود داره. از جمله این که میگن شاه شنیده بوده که او قصد داره کودتا کنه و قدرت رو تمام و کمال در دست بگیره و دستور قتلش رو صادر میکنه. البته شاه درست حد زده بوده، چون سالها بعد معلوم میشه که رزمارا قصد داشته در 29 اسفند 1329 کودتا کنه، مجلس این رو منحل کنه، همه مخالفین رو دستگیر کنه و شرایطی فراهم کنه برای تغییر حکومت از پادشاهی به جمهوری. اما این اتفاق به کمک سه گلوله سربی که در پهلو و جمجمه رزمارا میشینه اتفاق نمیفته. نخست وزیری به حسین علا میرسه و روز 29 اسفند که قرار بود روز کودتا علیه شاه باشه به یک تاریخ مهم دیگه تبدیل میشه، روز ملی شدن صنعت نفت ایران، لایحه‌ای که از مدت‌ها پیش با رهبری دکتر محمد مصدق در مجلس پیگیری میشد و سرانجام در این روز پس از تصویب مجلس این شورا و سنا به امضای شاه میرسه. سال 1330 با شادمانی مردم برای کم کردن روی انگلیس ها پس از سالها شروع میشه. نکته ای که شاه هم در پیام نوروزیش بهش اشاره میکنه. در همین لحظات نخست سال 1330 هست که مردم برای اولین بار صدای ثریا رو از طریق رادیو ایران میشنوند. صدای ناپخته یک دختر 18 ساله که به صورت زنده پای میکروفونی که از طرف رادیو به کاخ گلستان آورده شده نشسته بوده و اتفاقا در وسط خوانش پیام هم اتفاق ناخواسته ای میفته. ماجرای اون روز رو به نقل از کتاب کاخ تنهایی نوشته ی ثریا بشنوید که مثل قسمت قبل خانم گلاره عباسی اون رو میخونن.
عید نوروز سال نو ایرانی بود، نخستین سال نو ملکه شدنم. آن روز نخستین روز بهار در تالار وسیع آینه، آنجا که هدایای شاه و ملکه روی هم انباشته شده بود و تخت طاووس با هزاران گوهر گرانبهایش می درخشید، تختی که شاهان به هنگام تاجگذاری بران جلوس می کنند، ما وزیران و مقامات عالی کشوری و لشکری و گروه دیپلماتیک را باید می پذیرفتیم. گروه های متشکل همه آنجا برای ادای احترامات حاضر بودند. این مراسم سلام است. رادیو برابر رسم هر سال پس از دعای تحویل پیام شاه و ملکه را پخش می کرد. یک میکروفون جلوی دهان من گذاشته شد تا پیامم را بخوانم. کمی ترسیدم. نخستین بار بود که می بایست در برابر این دستگاه با ملت صحبت می کردم. دو صفحه متن تایپ شده جلوی چشمانم بود که باید می‌خواندم. اولیا حضرت نوبت شماست. یک جفت گوشی روی گوشهایم قرار داشت و توسط آن مسئول ضبط صدا به من علامت می‌داد. در حالی که لحنی به صدای خودم دادم شروع به خواندن متن کردم. آنچه نباید روی بدهد رخ داد. وسط جمله حواسم از اختیار خارج شد. سعی کردم خودم را متمرکز سازم اما نشد. پخش صدا هم مستقیم بود و میلیون‌ها آدم در حال گوش دادن بودند که خنده خفیفی مرا گرفت. در حالی که به خاطر این موضوع از خجالت سرخ شده بودم، نطقم را ادامه دادم. فردای آن روز محسن قراگزلو، رئیس دفترم، گفت شنوندگان از این شادی دوست داشتنی شما لذت بردند و اما من از این نوت شیطنت به جای اینکه خوشحال باشم ناراضی بودم، چرا که محمد رضا در نطق آن روزش هیچ نقصی نشان نداد.
اما صدای خود ثریا رو بشنوید در پیام نوروزی. این صدا تنها صدای به جا مونده از ثریا در یک نطق رسمیه.
هرگی هنوزدی بدون این روز رو که مظهر تمدن باستانی ملت عزیز ایران است، از صمیم قلب به همه شادباش گفته سلامت رفاه و آسایش عموم مردم را از خداوند خواهانم. برای هر فرد اجتماعی شادکامی و سرور وقتی لذت بخش است که همه در آن شریک و سهیم باشند و هیچ چیز طبیعی‌تر و پسندیده‌تر از آن نیست که افراد توانا دست با توانان را به شکرانه سلامت و سعادت بگیرند و آنها را خرم و دلشاد سازند.
جانانه من در خانه من فرخنده چون روز آمد. جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زر و برپا شد جهان زیبا شد بلبل چمن آرا شد.
اردیبهشت اون سال تهران در زیباترین شکل خودشه. سریا پس از سالها داره هوای بهاری ایران رو تجربه میکنه. مهمونی های پر از حاشیه دربار آروم آروم چهره خودشون رو برای سریا آشکار میکنن و کمی اون رو میترسونن. اما ظاهراً آغوش همسری که به شدت اون رو دوست داره هراس این شرایط رو کاهش میده. اما بیرون دیوارهای کاخ اوضاع به شدت ناآرامه. حسین علا که انتظار می‌رفت بتونه به اوضاع پیچیده سیاسی و به ویژه مسئله نفت سر و سامون بده، در اثر فشار انگلیس‌ها مجبور به استعفا میشه تا سید ضیاءالدین طباطبایی، مرد قدرتمندی که در کودتای 1299 رضا شاه در کنار او بود، بتونه بر مسند نخست وزیری بشینه. اما این اتفاق نمی‌افته. به طرز عجیبی نمی‌افته. درست در لحظاتی که همه چیز داشت میرفت که کار تموم بشه، یکی از نمایندگان مجلس همین جوری میگه که قبل از اعلیحضرت دوست داشتن مصدق نخست وزیر بشه، ولی آقای مصدق نمیپذیرن و میگن من آمادگیشو ندارم. مصدق که توی اون جمع بوده، چون خودش به هر حال نماینده مردم تهران در مجلس بوده، برای اینکه جلوی به قدرت رسیدن سید ضیاء رو بگیره میگه اتفاقا الان آمادگیش رو دارم. خلاصه که نماینده ها جیغ و سوت و هورا میکشن برای مصدق، بهش رأی تمایل میدن و به شاه پیشنهاد میکنن و شاه هم در مقابل عمل انجام شده قرار میگیره و خلاصه مصدق میشه 57مین نخست وزیر ایران.
تو سرباز ساده به ملک اهورا مسیحان عاشق تو ای شور ملت برای رسیدن تو ای شوق تا بی نهایت دویدن.
با آمدن مصدق ایران روزهای پرتب و تابی رو پیش رو داره. شرایطی به وجود میاد که حالا شاید جای بررسیش در این پادکست نباشه، ولی به هر حال فاصله دربار و دولت کمتر و کمتر میشه. در تابستان 1330 یک شخصیت دیگه هم به طور موقت به نمایش ما اضافه میشه. شهناز، دختر 10 ساله شاه از همسر سابقش فوزیه که برای تعطیلات تابستانی از سوئیس به تهران میاد. مطبوعات ورود اون رو با آب و تاب پوشش میدن، اما چیزی که این وسط جالبه اینه که سعی دارن سریا رو به عنوان یک مادر مهربون برای شهناز جلوه بدن. نمیدونم این کار رو به اشاره دربار میکردن یا حاصل قصه پردازی های ناتورالیستی نویسندگان مطبوعات بوده. به هر حال حاصلش گزارش های، ببخشید این اصطلاح رو به کار میبرم، کم مایه‌ای میشه که یک نمونش رو، بخشی از یک نمونش رو اینجا به نقل از شماره 524 اطلاعات هفتگی به تاریخ اول مرداد 1330 خودم براتون میخونم. امسال با آنکه گرفتاری دولت، مشکلات نفت، کار و ناراحتی شاه را نیز محزون ساخته، باز هیچ وقت شاه به قدر سال گذشته متفکر و افسرده نیست. آنطور گره بر ابروان نمی زند. ظهرها وقتی که از جلوی عمارت خوابگاه رد می شود از سرعت اتومبیل می کاهد و در حالی که لبخندی شیرین و دلپذیر بر لب دارد به آن سو نگاه می کند. از میان اتاقهای آن صدای حرف زدن و خنده شهناز عزیزش را می شنود. گاهی نیز در همانجا از اتومبیل پیاده می شود، چند قدم به طرف عمارت می رود و صدا می کند دخترم شهناز. از درون عمارت صدای ظریف دخترانه بیرون می آید بله پاپا جان. و به دنبال آن شهناز قشنگ ایران در حالی که می خندد و پاپای عزیزش را صدا می زند از عمارت بیرون می دود و خود را به آغوش پدر می اندازد. همیشه وقتی که شاه می خواهد از دخترش جدا شود و به کاخ اختصاصی برود، یکی از آن صحنه های بسیار مؤثر و قشنگ مهر پدر و فرزندی به وجود می آید. شهناز التماس می کند پاپا جان نروید، امروز ناهار را اینجا بخورید. آن وقت شاه صورت دختر عزیزش را می بوسد و می گوید نه دختر جان، مامان منتظر است. شهناز خنده ای می کند و می گوید پس مرا هم با خود ببرید. و بعد همین که علامت خرسندی و رضایت را در سیمای پدر می‌خواند، دوان دوان به کنار اتومبیل می‌رود و در کنار پدر جلوی اتومبیل می‌نشیند. در کاخ اختصاصی وجود عزیز دیگری در انتظار شاه است. ملکه ثریا پی در پی چشم به ساعت می‌دوزد و وقتی که صدای گردش چرخهای اتومبیل روی شنهای نرم جلوی کاخ به گوشش رسید از جا می‌پرد و به استقبال شوهر تاجدارش می‌شتابد. نهار غالباً در محیطی بسیار خلوت و شاعرانه سرو می‌شود. اتاق غذاخوری را ملکه ثریا به سلیقه خودش آراسته است. هر کس آنها را در این موقع ببیند بی اختیار در دل میگوید از این زن و شوهر مهربانتر و ساده تر در جهان نیست. عصرها هفته دو سه روز شاه به کاخ سفید می رود و پس از فرارسیدن غروب آفتاب باز می گردد. در این موقع غالبا شهناز مهربان هم در جلوی کاخ اختصاصی با مامان عزیز خود انتظار شاهنشاه محبوب را می کشد. عصر یک شنبه آن هفته وقتی که عکاس ها برای گرفتن عکس از کنفرانس صاحب قرانیه جلوی در بزرگ کاخ صاحب قرانیه ایستاده بودند، ناگهان چشمشان به اسب سواری افتاد که از طرف پایین جاده اقدسیه بالا می آمد. کسی که جلوی دو نفر دیگر راست روی اسب قوی هیکل و زیبای سفید رنگی نشسته بود و پیراهن سفید گلدار با شلوار خوشدوخت خاکستری سواری به تن داشت، ملکه ایران بود. پشت سر دو نفر افسر می آمدند. سر پیچ صاحب قرانیه ملکه دهانه اسب را کشید، به چالاکی از آن به زیر جست، سپس دست به جیب برد، حب قندی درآورد و به دهان اسب انداخت. آنگاه دستی بر یال و گردن اسب کشید و سپس به طرف اتومبیل پاکارد گردو رنگی که در کناری ایستاده بود رفت و پشت رول آن جای گرفت و لحظه بعد اتومبیل در خم جاده از چشم ها پنهان شد.
اسب سفید من مهربان و آرام است، اسب سفید من چون کودکی آرام است. ای دریغا هرچه دادم برای دوست، اسب خوبم اسب خوبم رفیقم. لا 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 لا.
اجازه بدید از سال 1330 سریع عبور کنیم، هرچند که تا پایان سال جلد مطبوعات ایران در تسخیر دو نفر هست، ثریا و دکتر مصدق. یک هفته عکس‌های اسب سواری و بازدیدهای ثریا در مجلات چاپ میشه و یک هفته هم مصدق که یا در بستر بیماریه یا برای شرکت در کنفرانسی به جایی رفته. سال 1331 سال سخت و پرحادثه‌ایه. در تیر ماه مصدق از شاه میخواد که طبق قانون اساسی انتخاب وزیر جنگ که شامل انتخاب فرماندهان نظامی میشه رو هم به مصدق واگذار کنه، اما شاه نمیپذیره و مصدق استعفا میده. شاه برای احمد قوام حکم نخست وزیری صادر میکنه و قوام هم با لحنی تهدیدآمیز وارد میدان میشه. مردم در 30 تیر به حمایت از مصدق به خیابونها میان. 20 نفر کشته میشن. شهر به هم میریزه و در نهایت شاه مجبور به پذیرش شرایط مصدق و انتصاب دوباره او به نخست وزیری میشه. حالا دو قطبی دولت و دربار بیش از هر زمان دیگه خودش رو نشون میده. یک دربار ضعیف و بی پول و یک دولت مقتدر و البته بی پول. در اولین تلاش برای تضعیف بیشتر دربار، مصدق که تاج الملوک و اشرف مادر و خواهر دوقلوی شاه رو کانون توطئه علیه خودش قلمداد میکنه رو مجبور به خروج از کشور میکنه. این کار بیش از پیش شاه رو در انزوا فرو میبره. آروم آروم اغلب اطرافیان شاه از دور و برش پراکنده میشن و او در زمستان 1331 تقریبا کاری برای انجام دادن نداره. شرایط اون روز رو به نقل از خود ثریا بشنویم.
محمد رضا اعصابش بیشتر از پیش در تنش است و نگرانی او افزایش یافته. هر روز به دفترش می رود که عملی تشریفاتی بیش نیست و من جز شخصیت‌های انگشت شمار کسی را نمی بینم. پس از دیدار آنها همیشه شاه از من می پرسید: فلان آقا دست شما را بوسید؟ آن خانم در برابر شما ریبرانس کرد؟ فلان خانم دیگر به حرفهای شما گوش داد؟ با این پرسش ها او می خواهد وفاداری دوروبری ها را نسبت به خود ارزیابی کند. سعی دارم به این رویدادهای کوچک که شاه می خواهد نتیجه اش را بداند اهمیت زیادی ندهم. تبسمم را نگه می‌دارم تا اعتمادش را نسبت به خود درباره حوادث نامطلوبی که می‌شنود یا گمان می‌کند در مراسم یا ضیافتی کنایه‌اش را شنیده است حفظ کند. گاه نیز مسائل به گونه دیگری به او وانمود می‌شود. شبها یک سلاح کمری زیر بالش خود می‌گذارد و می‌خوابد و اتاق خوابش را طی شب دائم تغییر می‌دهد. او خود را همچون شکاری که مورد تعقیب است احساس می‌کند. برای اینکه توجهش را از مشکلات برگردانم، صفحه‌های تازه‌ای را که از آمریکا برایمان رسیده است می‌گذارم تا بشنود. شمیران در 1 کیلومتری کاخ زندان ما سعدآباد از دور صدای یک موزیک را که کوهستان منعکسش می‌سازد می‌شنوم. سارا وان است که سامر تایم را می‌خواند.
Cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good looking. So hush, little baby.
در اسفند 1331 شاه تصمیم میگیره برای مدتی از کشور خارج بشه. روایت‌های مختلفی درباره این تصمیم وجود داره. بعضی‌ها معتقدن خود شاه که احساس بیهودگی می‌کرده تصمیم میگیره یه مدت از کانون حوادث دور باشه و بعضی‌ها میگن این فشار مصدق بوده که شاه رو وادار به این تصمیم کرده. وقتی خبر تصمیم سفر شاه در شهر میپیچه، طیفی از جامعه و از جمله روحانیون با این کار مخالفت میکنن و خروج شاه رو زمینه مساعدی برای قدرت گرفتن کمونیست ها میدونن. از جمله مخالفین آیت الله کاشانیه که ریاست مجلس رو هم به عهده داره. شب قبل از سفر شاه و ملکه، آیت الله کاشانی شخصی رو نزد ثریا میفرسته و از اون میخواد که همه نفوذش رو برای منصرف کردن شاه از این سفر به کار بگیره. شب ثریا ماجرا رو با شاه در میون میگذاره، اما در نهایت تصمیم بر رفتن میشه. اینکه فردا صبح چه اتفاقهایی میفته و درست زمانی که مصدق برای خداحافظی به کاخ مرمر میاد، مردم پشت در کاخ جمع میشن و از شاه میخوان که منصرف بشه و شاه هم بلندگوی دستی دستش میگیره و به مردم میگه که باشه من همینجا میمونم، ماجرای خیلی مفصلیه که اگه بخوام براتون تعریف کنم این پادکست به جای 3-4 قسمت ممکنه که به قسمت‌های خیلی طولانی تری بکشه. پس بنابراین از تعریف جزئیات اون روز صرف نظر میکنم. اما این نکته جالبه بدونین که جمعیتی که به طرفداری از شاه پشت در کاخ جمع شده بودن قصد داشتن تا وقت خروج مصدق اون رو بکشن. اینطور که ثریا در خاطراتش ادعا میکنه، اونه که دست دکتر مصدق رو میگیره و به طرف در مخفی که در پشت کاخ بوده و از خیابون پشتی سر در می آورده میبره و به این ترتیب ثریا جون دکتر مصدق رو نجات میده. اون روز 9 اسفند 1331 بود و 20 روز دیگه ایران وارد یکی از مهمترین سالهای تاریخ معاصرش میشد. نوروز 1332 با یک تنش بزرگ شروع میشه. برخلاف رسم معمول، مصدق برای شرکت در مراسم نوروزی شاه و ملکه به کاخ گلستان نمیره و اونها رو بیش از پیش نادیده میگیره. از شاه و ملکه به جز شبهی بی‌خاصیت چیزی باقی نمونده و مطبوعات هم اجازه این رو پیدا کردن که شاه و خانواده‌اش رو مسخره کنن، دستشون بندازن و حتی رکیک‌ترین توهین‌ها رو آزادانه منتشر کنن. یکی از پرطرفدارترین این نشریات هفته نامه حاجی بابا است که در تهران به سردبیری پرویز خطیبی شاعر و طنزنویس منتشر میشه. در حاجی بابا توهین‌آمیزترین کاریکاتورها علیه شاه به چاپ میرسه و از مادر شاه با عنوان ملک ننه و از اشرف با عنوان اشی یا والا هرزه اشرف پهلوی نام برده میشه. اما جالب اینجاست که در این طوفان طنز و کاریکاتور و توهین هیچ بی‌ادبی به ثریا نمیشه و فقط در یکی دو مورد به عنوان همراه شاه کاریکاتورش کشیده میشه. از جمله در کاریکاتوری که در شماره 163 این نشریه به تاریخ 20 خرداد 1332 چاپ میشه که شاه رو در نقش مجنون با نیمتنهی برهنه نشون میده که زیر درختی که روش عکس دوتا قلب و کلمه رام سر حک شده نشسته و داره به ثریا فکر میکنه که کنار صورتش نوشته شده لیلی و زیر کاریکاتور هم این شعر اومده: شب نیست که آهم به ثریا نرسد، از چشم ترم عشق به دریا نرسد. میمیرم از این قصه که آیا روزی دیدار به دیدار رسد یا نرسد. از اردیبهشت 1332 تقریبا اوضاع به شکلی غیر قابل کنترل در میاد. همه چیز از دست در رفته، حتی از دست مصدق. در چنین شرایطی شاه دوباره تصمیم به خروج از کشور میگیره، اما از طریق متوجه میشه که انگلیس و آمریکا قصد دارن دولت مصدق رو سرنگون کنن و از سفر منصرف میشه. اما در این حال تصمیم میگیره ثریا رو به خارج از ایران بفرسته تا مبادا در صورت بروز اتفاقی آسیب ببینه. او در یک روز ابری بهاری از فرودگاه مهرآباد عازم روم میشه. روایت خود ثریا رو بشنوید.
محمد رضا خودش مرا به فرودگاه رساند. هنوز هم آن روز غم‌انگیز و ودا با همسرم را که میترسیدم آخرین وداعمان باشد فراموش نمی‌کنم. هوای تهران همان روز بارانی و غم‌انگیز بود. خانم و آقای قره‌گزلو هم در این سفر همراه من بودند، ولی همه ما آنقدر غمگین و ناراحت بودیم که در تمام طول پرواز بین تهران تا روم با هم صحبت نکردیم.
سفر ثریا از روم شروع میشه، در مادرید ادامه پیدا میکنه و در موناکو تموم میشه. از اینجا به بعد دیگه حوصله ثریا سر رفته و تلفنی به شاه اصرار میکنه که به تهران برگرده. شاه موافقت میکنه.
با خوشحالی زاید الوصفی به تهران باز میگردم. تهران هرگز به نظر من اینقدر زیبا نیامده بود. هیچ جا مثل وطن و خانه نیست. در کاخ اختصاصی خود را در آغوش همسرم می اندازم و او مرا به سینه می فشارد. احساس می کنم که عاشق شدم و عشق را در چشمان او هم می خوانم.
چشمای من میل به گریه داره، می خواد دوباره، دل نمی دونی که چه حالی داره، چه حالی داره.
ثریا در خاطراتش می نویسه که دلتنگ شاه بوده و می خواسته به ایران برگرده، اما بعضی تاریخ نویس ها علت بازگشت اون رو چیز دیگه ای می دونن. اونا معتقدن که ثریا اشرف رو در موناکو ملاقات کرده و اشرف سعی کرده از طریق او پیامی برای برادرش بفرسته و او رو به کودتا علیه مصدق تشویق کنه. ثریا چیزی در این باره در خاطراتش ننوشته، اما ادبیات او در بازگشت و نگاهش به شاه نگاه پیش از این سفر نیست و البته سعی داره او رو علیه مصدق تحریج کنه. ابتدای تابستان 1332 شاه همچنان برای مشارکت در کودتا علیه مصدق مردد. او با ثریا و چند نفر از دوستانش و تعدادی از اقوام ثریا به کاخ اختصاصیش در رامسر میره. منوچهر ریاهی، دوست شاه، یکی از این همراهان بود. او بدتر در کتاب زندگی نامش به اسم سراب زندگی شرح مفصلی از اتفاقات اون سفر میده. در جایی میگه در همون روزها سریا 2-3 بار در هفته به بازدید از بنگاه‌های خیریه و مؤسسات درمانی و بهداشتی و مدارس میرفته و وقتی برمیگشته بزرگترین نگرانی شاه این بوده که آیا کسانی که با او ملاقات میکردند هنوز احترام او رو نگه میداشتند یا نه. اجازه بدید بخشی از نوشته‌های منوچهر ریاحی رو براتون بخونم. در مدت اقامت در رامسر، ملکه هفته یکی دو روز و گاهی هم بیشتر از بنگاه‌های خیریه، مؤسسات درمانی و بهداشتی، مدارس و سایر بنیادهای آموزشی و فرهنگی و امثال آن در مازندران و گیلان دیدن می‌کرد. در نخستین موردی که هنگام بازگشت سریا از یکی از این بازدیدها من از اتفاق با شاه شطرنج بازی می‌کردم، شاهد پرسش‌ها و کنجکاوی‌های دقیق شاه از سریا درباره نحوه برخورد و ادای احترام فرد فرد مستقبلین از او بودم که چیزی شبیه این سوال و جواب‌ها بود. شاه پرسید: فلانی چطور تعظیم کرد؟ چقدر خم شد؟ آیا دستت را بوسید؟ در صحبت تو را چگونه خطاب کرد؟ از خود به چه عنوانی نام برد؟ منظورم این است که خودش را من، ارادتمند، بنده، خدمتگزار، حقیر، چاکر یا غلام نامید؟ شاه در ادامه این قبیل پرسش‌هایش علاوه نمود: فلانی از ما با کدام یک از عناوین شاه، شهریار، شاهنشاه، اعلی حضرت یا اعلی حضرت همایونی یاد می‌کرد؟ سریا از این سوالات ناراحت شد و از پاسخ به عنوان اینکه چه اهمیت دارد و این چیزها بی اهمیت است و به علاوه یادم نیست، تفره رفت. سریا بعد با حالتی متغیر گفت: چرا نمیپرسی چه دیدم و چه شنیدم؟ دستگاه چه معایب و محاسنی داشت؟ کمبود و نیازمندی‌ها چه بود؟ برای کمک به اونها چی کار میتوان کرد؟ شاه گفت: این موضوعات جای خود را دارد، ولی لازم است بدانم مراتب وفاداری اشخاص نسبت به ما چقدر است. سریا چون نتوانست جواب قانع کننده‌ای درباره نحوه تعظیم اشخاص بدهد، مجبور شد چگونگی تعظیم‌ها را عیناً تقلید کند که در آن سرانجام به خنده افتاد و با تعظیم کردن به گونه‌ای که دولا شد و سرش را از نزدیک به زمین رساند و در آن حالت اجازه سر بلند کردن خواست، شروع به مسخرگی نمود و به موضوع پایان داد.
گه می‌خندم گه می‌گریم از گذشته این زمانه، رسم و راهم همچو پیران، شور و شوقم کودکانه، گه چو غنچه از نسیمی، خنده در من زد جوانه، گه چو شمعی از شراری، عشق چشمم شد روانه، خندایم گریابم گریایم.
نگرانی از انجام رفراندوم توسط مصدق برای انحلال مجلس شورای ملی، شاه و سریا و همراهاشون رو دوباره به تهران برمیگردونه. اول مرداد 1332. شاه نگرانه که مصدق با انحلال مجلس شرایط رو برای تغییر قانون اساسی و برگردوندن سلطنت به قاجاریه فراهم کنه. در سوم مرداد اتفاقی میفته که تنش میان دربار و مصدق رو بیشتر میکنه. اشرف که در تبعید به سر میبره با هویت و گذرنامه جعلی به تهران میاد تا پاکت مهر و موم شده ای که نمایندگان دولت انگلیس و آمریکا برای شاه فرستاده بودند رو به دست او برسونه. او قابل اعتمادترین فردی بود که آمریکایی ها و انگلیس ها میدونستن حتی 1% هم ممکن نیست سمت مصدق بیسته. اشرف با هویت جعلی به ایران میاد و درست چند ساعت بعد از ورود مخفیانش به کاخ سعدآباد با حضور فرماندار نظامی تهران مواجه میشه که میگه آقای نخست وزیر از اومدن او به ایران باخبر شده و او باید ظرف 24 ساعت تهران رو ترک کنه. همچنین به اشرف اخطار میدن که حق نداره از محوطه اقامتگاهش خارج بشه. حالا اشرف مونده با خونه‌ای که کسی حق ورود و خروج بهش نداره و یک پاکت مهر و موم شده که باید به دست برادرش برسونه. اشرف در کتاب خاطراتش در این باره اینطور می‌نویسه: روز بعد خدمتکاری خبر آورد که ملک سریا بعد از ظهر به باغچه پشت خانه‌ای که محل اقامت من در سعدآباد بود خواهد آمد. از پنجره بیرون را میپاییدم و به محض اینکه زن برادرم را دیدم به خارج رفتم و به سرعت پاکتی را که همراه خود آورده بودم به او دادم و بیدرنگ به درون خانه برگشتم. پایان نقل قول. به این ترتیب ثریا تونست نامه مهم انگلیسی ها و آمریکایی ها رو به شاه برسونه. نامه‌ای که در هیچ منبعی درباره محتویاتش حرفی زده نشده. احتمالاً شاه بعد از خوندن اون نامه سوزوندتش. خب من اینجا قرار نیست درباره کودتای 28 مرداد صحبت کنم، چون بحث مفصلیه که ساعت‌ها میشه دربارش حرف زد. اما قبل از اون که دوباره به ثریا برگردیم، مجبورم خیلی سریع بگم که در روزهای منتهی به کودتا چه اتفاقی افتاد. تابستان گرم 1332 همراه رفت و آمدهای زیادی از طرف آمریکایی‌ها به ایران بود تا همراهی شاه رو برای انجام کودتا تضمین کنه. همه کارها رو قرار بود CIA و اینتلیجنس سرویس با رهبری کرمیت روزولت انجام بدن و فقط از شاه خواسته شده بود تا فرمان عزل مصدق و انتصاب سپهبد زاهدی رو انجام بده و برای دوری از کانون اتفاقات از اواخر مرداد از تهران خارج بشه و به مشهد یا رامسر بره تا اینکه آبها از آسیاب بیفته و با سقوط مصدق دوباره به تهران برگرده. تاریخ کودتا هم 25 مرداد تعیین میشه و قرار میشه شاه به اقامتگاهش در کلاردشت بره و از طریق یک خط بیسیم رادیویی با تهران در تماس باشه. جالبه که اونطور که کرمیت روزولت بعدتر نقل کرده و نقل قولش در کتاب شکست شاهانه نوشته ماروین زونیس اومده، شاه برای این خروج از تهران و البته خروج احتمالی از ایران در صورت شکست کودتا یک توجیه مذهبی دست و پا میکنه. این چیزیه که کرمیت روزولت به نقل از شاه نوشته. به عنوان مسلمان مؤمن، هجرت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال 622 میلادی با تقویم شما و سال اول با تقویم خودمان به خاطرم خطور کرد. ایشان صرفاً به این خاطر هجرت کرد که وضعیت خود را به گونه‌ای برجسته به نمایش بگذارد. من هم میتوانم همان کار پیامبر را بکنم. گمان میکنم این دقیقاً همان کاری است که باید انجام دهم. قرار شد وقتی که ترتیب همه کارها را دادیم و من فرمانهای عزل مصدق و انتصاب زاهدی را امضا کردم به سواحل دریای خزر پرواز کنم و چنانچه بر اثر بخت بد جریان امور بر وفق مراد نگردد، من و ملک ثریا با هواپیمای خود مستقیما به بغداد پرواز کنیم. از آنجا می توانیم اوضاع و احوال را ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم که به کجا برویم. پایان نقل خود. ثریا در کتاب خاطراتش هر جا که تونسته سعی کرده بر نقش خودش در تشویق و تهییج شاه به عزل مصدق و انتصاب زاهدی تأکید کنه. او در اینجا زبانی گزنده تر پیدا کرده و انگار استیصال شاه در اون روزها ثریا رو در مقابل او جسورتر کرده. بشنوید.
شاه باز مردد ماند. همین امروز صبح با چند مشاور بیحال و شلوول مشورت کرده بود. حوصله‌ام دیگر به سر می رسید. مشاوران به او گفته بودند مبادا اقدامی بر ضد مصدق انجام دهید که برایتان خطرناک است. به من گفت ثریا، واقعا باید مصدق را برکنار کنم؟ آن حرارت 20 سالگی که در وجود داشتم ناگهان به شعله‌ای داغ تبدیل یافت و فریاد کشیدم راستی که موجودی قابل ترحمید، گویا از این حال حقارت و افسردگی که دارید لذت میبرید. باید مقام و شخصیتی را که پیشتر داشتید و به آن احترام میگذاشتن باز به دست آورید. اگر حکومت مصدق ادامه یابد، باید چوب حراج ایران را به نفع مسکو زد. باور کنید که این اقدام به سود شخص مصدق هم خواهد بود، چرا که او در رأس قدرت است و خطر را احساس نمی کند. آنجا در دفترش او باز مردد مانده است. نگاهش از من به فضل الله زاهدی که منتظر جواب مانده است سرگردان شده. عاقبت می گوید من فرمانی را امضا می کنم که با آن مصدق را برکنار و شما را به سمت نخست وزیری منصوب می نمایم. زاهدی می پرسد کی اجازه شروع عملیات را به چاکر امر می فرمایید؟ شاه با حرکتی سریع دفتر یادداشت‌هایش را ورق می زند و پس از نگاهی دقیق می گوید فرمان در 13 اوت 22 مرداد به دست شما میرسد و باید هر چه سریعتر آن را به مصدق برسانید. زاهدی اطاعتش را اعلام می‌دارد و این فاصله به او فرصت می‌دهد تا نیروهایش را جمع‌آوری کند و پیش از آن که سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش بتواند واکنش نشان دهد، او وسایل اشغال ناگهان نقاط استراتژیک تهران را فراهم می آورد. دانه های تاس انداخته شده و حالا باید منتظر موقعیت مناسب ماند، انشاءالله.
بیستم مرداد 1332، شاه و ثریا همراه تعدادی از دوستانشون به کلار دشت میرن. هوای تهران حسابی گرمه و رادیو اعلام میکنه که اعلیحضرت همایونی و اولیا حضرت ملکه برای گذراندن تعطیلات تابستونی به مازندران رفتن. بقیه ماجرا رو به نقل از ثریا بشنوید.
چند روز قبل از روز تعیین شده ما با هواپیما به کلاردشت که توقفگاهی تابستانی در حوالی رامسر است می رویم و برای اینکه تصور شود از رویداد بی خبریم دوستانی را هم با خود می بریم، یعنی که می خواهیم تعطیلاتمان را بگذرانیم. آری، دوست دارم که مثل گذشته به تعطیلات بروم تا جوی را که بر اختصاصی حکم فرماست تحمل نکنم. همان اختصاصی که شاه آنجا در دل شب بیدارم می کرد تا اتاقی را که در آن خوابیده ایم عوض کند. سلاح آماده اش را نیز هر شب زیر بالش داشت و به هنگام غذا خوردن هم دستش روی سلاح ساخت اسمیت اند باسون می ماند. غذایی را که تعارفش می کردند نمی خورد. این سوء زن در او قوت گرفته بود که ممکن است زهر در غذا ریخته باشند. از شاله کلاردش بیرون نمی آییم. حتی حوصله ورق بازی با مهمان ها را هم نداریم. آنها بیشتر از این انتظار ندارند. می دانند که سرنوشت شاه همکنون وابسته به بازی تهران است. ارتباط ما با پایتخت محدود می شود به یک دستگاه فرستنده گیرنده‌ای که ما را با ستاد سرهنگ نصیری مرتبط می سازد. هم او مأمور رساندن فرمان عزل دکتر مصدق به خانه اوست. به زاهدی دسترسی نداریم، زیرا او هم دو شب پیاپی در یک محل نمی ماند. ساعت می گذرند و هر ثانیه از آن برای ما رنگ استراب به همراه دارد. خواب ما نمی برد، چرا که برای بیدار ماندن پی در پی قهوه می خوریم. 12، 13، 14، 15 اوت، 21، 22، 23، 24 مرداد سکوت مطلق. هیچ خبری به ما نمی رسد. شاید مصدق در طول این چند روز به آرای عمومی مراجعه کرده و 99% آن را به دست آورده و اختیاراتش را تمدید کرده است؟ نمیدانیم. 16 اوت، یک شنبه، 25 مرداد 1332، ساعت 4 صبح شاه از خوابی که داشت به سراغم می آمد بیدارم می کند و در حالی که شانه هایم را تکان می دهد می گوید: ثریا، هواخواهان مصدق نصیری را توقیف کردند، باید هر چه زودتر از اینجا بگریزیم. سپس با عجله آمیخته به استراب اضافه می کند: زاهدی در انتظار 15 اوت بود تا پاسی از نیمه شب گذشته فرمان نخست وزیری خود و دستور عزل مصدق را اعلام کند. یک موقعیت گرانبها از دست رفت و حالا مصدق از آن به سود خود استفاده خواهد کرد. جاسوسان دو جانبه شیرمرد را از توطئه آگاه ساخته بودند و او نیز هواخواهانش را جمع کرد تا هر اقدام سوی برزه دوی را خونسا سازد. هنگامی که نصیری به خانه مصدق می رسد تا دستور عزل را به او دهد توقیف می شود. از شاه می پرسم: پس زاهدی چه شد؟ او موفق شد فرار کند و پنهان شود. مصدق هم دستور توقیف او را داده و باید زنده یا مرده پیدایش کنند. اغلب به آن دوران و آن رویدادها می اندیشم و از آرامش و اطمینان خاطری که در من بود در حیرت می مانم. به گمانم یک زن بیشتر از یک مرد در برابر خطر طاقت و جسارتش را حفظ می کند و این همانا ناشی از غریزه خودداری زنانه است. آیا خود را ضعیف‌تر احساس کردن است که به زن نیرو می دهد تا امید را از دست ندهد؟ آیا ضمیر ناخودآگاه اوست که اطمینانی هر چند کور را به وی تلقین می کند؟ نمی دانم چه بگویم. اما در همان شب در حالی که محمد رضا سخت در ناامیدی بود، من احساس می کردم که وطن از دست نرفته است. در آن صبح زود و هوای تاریک و روشن، شاه با وضعی پریشان و خودباخته به من گفت: ثریا، هر لحظه ممکن است دشمنان اینجا بریزند و ما را بکشند. باید بیدرنگ حرکت کنیم. با عجله پرسیدم: کجا برویم؟ خودمان را به رامسر می رسانیم. از آنجا با هواپیماهایمان به عراق پناهنده می شویم. یک ثانیه را هم نباید از دست بدهیم. ساعت از 4 صبح گذشته است مقداری لوازم را که همراه آورده ام با عجله در یک ساک می اندازم و سوار بر هواپیمای کوچکی می شویم که ما را به کلاردشت آورده است. من یک پیراهن نازک کتان به تن دارم. هواپیما؟ با همین کوکوی چهار صندلی که شاه دوست دارد با آن عملیات آکروباتیک در آسمان انجام دهد؟ او پشت فرمان هواپیما قرار گرفت و از زمین برخاست و به سوی شمال اوج گرفت. در هواپیما چهار نفر بودیم. سرگرد خاتمی، خلبان مخصوص شاه و آتابای میر آخر و آجودان او. آتابای از شاه می پرسد: فکر می کنید با این هواپیما بتوانیم تا بغداد پرواز کنیم؟ شاه پاسخ می دهد: غیر ممکن است. باید خودمان را به دو موتوره پیچکرافت که در آشیانه مخصوص فرودگاه رامسر است برسانیم. پس از سکوتی شاه می گوید: امیدوارم که آنها فرودگاه را بمباران نکرده باشند یا هواپیما ضبط نشده باشد. آنها هواخواهان مصدق شاید هم تا به حال دوستانی را که در شاله کلاردشت با عجله ترک کردیم دستگیر کرده باشند. سرگرد خاتمی سعی می کند آرامم سازد. می گوید: گمان نمی کنم. دوستان ما اتومبیل در اختیار دارند تا به تهران بازگردند. در هر صورت اگر هم هواخواهان مصدق سر برسند، این موضوع که ما بدون خبر عزیمت کردیم به نفع دوستان تمام می شود. ناگهان فریاد می زنم: ای وای، تونی، سگم! او از نژاد اسکایتری است و دوستش دارم، اما در پریشانی حواس و شتابم فراموش کردم او را هم بردارم. شاه به من دلداری و اطمینان می دهد. مستخدمان مواظبش هستند تا کی؟ هواپیمای پیچکرافت همانجا سالم پر از سوخت در آشیانه است و ما می توانیم سوار شده به سوی بغداد، به سوی تبعید از زمین برخیزیم. شاه بدون اینکه برگردد و به من نگاه کند، درباره جزئیات فنی هواپیمایش با خلبان خود صحبت می کرد و من در صندلی عقب روی سلاح‌های کمری شاه که در شتابم آن را ندیدم نشستم و در آن حال ناراحتی خنده‌ام گرفت. شاه به عقب برگشت. او از نگاه من حذر داشت، چرا که مردان هم می گریند ولو آن را نشان ندهند. در گوش او گفتم: من این احساس را دارم که تا چند روز دیگر به تهران باز خواهیم گشت. نمی دانم چرا این را گفتم. احساس پیشاگاهی بود یا اینکه برای تسلی پریشان حالی شاه گفتم.
میشه حدس زد که در اون دقایق پرواز از رامسر به بغداد چه حال و هوایی بر اون هواپیمای پیچکرافت حاکم بوده. ترس از سقوط، ترس از نرسیدن، ترس از حمله نیروهای طرفدار مصدق به هواپیما، ترس از اجازه ندادن فرودگاه بغداد برای فرود. حالا براتون میگم که در بغداد چه اتفاقی میفته، اما بذارین یک کوچولو برم جلو و به یکی از نوشته‌های مطبوعات بعد از پیروزی کودتا اشاره کنم که سعی کرده این سفر رو جور دیگه‌ای جلوه بده. باز هم یکی از همون گزارش‌های پر آب و تاب روزنامه‌نگارهای دهه 30 که معلوم نیست چطور از این همه جزئیات مطلع می‌شدن. اطلاعات هفتگی شماره 626 به تاریخ 6 شهریور 1332 و صدای امین قاضی که این گزارش رو برای ما میخونه.
رفتن از رامسر به بغداد کار نسبتاً مشکلی بود و پیدا کردن راه هوایی و خودداری از انحراف با توجه به نقشه چندان آسان به نظر نمی رسید. ولی اعلیحضرت همانطور که هواپیما را می راندند، با خاتم نیز درباره راه صحبت می کردند و گاهی نیز از پایین هواپیما مناظر سرسبز دهات خرم را به ملکه نشان می دادند. مسافران هواپیما همه متأثر متفکر بودند. فقط روحیه خود شاه از همه بهتر بود و برای اینکه آنها را از تأثر و سکوت خارج سازند، شروع به نقل یکی از حوادثی نمودند که در زمان تحصیل در سوئیس برایشان روی داده بود. این واقعه عبارت از مبارزه یک نفر قهرمان پینگ پونگ بود که در مدرسه هیچ کس نمی توانست با او رقابت کند. ولی بالاخره یک روز یکی از شاگردان که تا حدی در پینگ پونگ ورزیده بود با او بازی کرد و معلوم شد این قهرمان اصولاً بازی پینگ پونگ نمی داند و فقط با جنجال این شهرت را به دست آورده است. وقتی از مرز می گذشتند هوا گرم شده بود و سعی اعلیحضرت بر این بود که هرچه زودتر در فرودگاه بغداد پیاده شوند. هنوز 20 دقیقه به رسیدن به فرودگاه باقی مانده بود که با بیسیم به فرودگاه بغداد اطلاع داده شد که فرودگاه آماده شود. از فرودگاه تا چند دقیقه خبری نرسید و به همین جهت اعلیحضرت به خاتم که جای کمک خلبان نشسته بود گفتند اگر فرودگاه بغداد آماده نباشد در چه نقطه دیگری می توانیم پیاده شویم. در این مشورت بودند که فرودگاه بغداد آمادگی خود را اعلام داشت و هواپیما پس از یک ربع در فرودگاه بغداد فرود آمد.
حالا دوباره برگردیم به عقب و شرایط واقعی اون روز رو در نظر بگیریم. هواپیمای حامل شاه و ثریا با دردسرهای فراوون در فرودگاه بغداد اجازه فرود پیدا میکنه و مدتی طول میکشه تا ماموران هویت واقعی شاه و ملکه فراری ایران رو بفهمن و یادداشت شاه رو به ملک فیصل پادشاه جوان عراق برسونن. ملک فیصل از شاه دعوت میکنه که در بغداد بمونه، اما شاه نمیپذیره. او میخواد از تهران فاصله بیشتری داشته باشه، به ویژه اینکه سفیر ایران در بغداد یک مصدقی دو آتیش است. خبر فرار شاه به بغداد در تهران انعکاس فراوانی پیدا میکنه و خیلی ها به شادمانی این اتفاق توی خیابون میریزن. مجله فکاهی حاجی آقا این شعر طنز رو چاپ میکنه که نقل مجالس میشه. شعری که در بخشی از اون میگه چو طرح کودتا نقش برابه، از این بابت شهن در پیچ و تابه، شده بیچاره خیلی در عذابه، بگو از من به او روز حسابه، برو سلطان که بغدادت خرابه. و در پایان شعر اینطور اومده که خدا حافظ تاج و تخت شاهی، خدا حافظ افراد سپاهی، خدا حافظ کار اشتباهی، خدا حافظ صلاحت در شتابه، برو سلطان که بغدادت خرابه. مقصد بعدی شاه و ثریا شهر روم هست. در فرودگاه روم انبوهی از خبرنگاران منتظر ورود اونها. شکست کودتا در ایران و فرار شاه و ثریا تیتر اول مطبوعات. طبیعیه که هیچ کس از سفارت ایران به استقبال اونا نیاد و اونها هم برخلاف همیشه بدون هیچ برنامه‌ریزی قبلی تازه باید دنبال اتاقی در یک هتل باشن. از بین جمعیت مرد جوونی به اسم حسین صادق خودش رو به شاه و ثریا میرسونه و میگه از اعضای سفارته، اما حضورش در اینجا یک تصمیم شخصیه و میگه با هزینه خودش یک اتاق کوچیک در هتل اکسلسیور براشون رزرو کرده که در شأن اونها نیست، ولی تمام کاری بوده که میتونسته بکنه. یک ساعت بعد از گرفتن اتاق، صادق اونها رو به یک مرکز خرید میبره تا شاه و ثریا هر کدوم یک دست لباس بخرن. شاه فقط لباس زیر نیاز داشته و میخواسته صرفه‌جویی کنه، ولی به اصرار ثریا یک دست کت و شلوار توسی هم میخره. در تمام عکس‌های شاه و ثریا در این دوران اونها رو در همین کت و شلوار توسی و پیراهن خالخالی سفید و قرمز میبینیم. در روزهای بعد که پول حسین صادق هم ته میکشه، اونها دست به دامن یک تاجر ایرانی یهودی به اسم مراد اریه میشن که هزینه هاشون رو به عهده میگیره. دو ماه قبل‌تر وقتی ثریا به روم اومده بود، در اتاق مجللی در همین هتل اقامت داشت. او در اون زمان یک اتومبیل میخره و اون رو در حیاط سفارت به امانت میذاره، اما مسئولین سفارت از دادن اتومبیل بهش خودداری میکنن و سرانجام یکی از کارمندان ریسک میکنه و با مسئولیت خودش اتومبیل رو براش میبره. روزهای 25 تا 28 مرداد برای سریا روزهای غم انگیزیه، روزهایی که خودش ادعا میکنه بیش از پیش به شاه نزدیک بوده.
محمد رضا همچنان ساکت است. فکهایش به هم جفت شده و بدون کلامی حرف نگاهم می کند. دستم را روی شانه‌اش می گذارم و برای تقویت روحیش به او زمزمه می کنم. هرگز اینگونه خودم را به شما نزدیک احساس نکردم. به راستی آن لحظه گویی با زندگی پیوند تازه‌ای یافته بودم.
البته این روایت سریاست، اما تاج الملوک مادر شاه در کتاب خاطراتش نقل قولی از شاه میکنه که با روایت عروسش متفاوته. نقل قولش رو گوش بدید. محمد رضا چند هفته پس از شکست متجاسرین در 28 مرداد 1332 و بازگشت به ایران برایمان تعریف کرد که سریا در روم به تصور اینکه سلطنت در ایران شکست خورده و شاه دیگر نخواهد توانست به کشور برگردد، آب پاکی را روی دست او ریخته و به او گفته که از این ازدواج فقط عنوان ملکه ایران شدن برایش جذاب بوده و بس. محمد رضا به او میگوید تو دقیقاً همان همسر مورد علاقه و ایدئال من هستی، و سریا به او جواب میدهد ولی متاسفانه من نمیتوانم این حرف را در مورد تو بزنم. خلاصه بحث ادامه مییابد و سریا بدون ملاحظه محمد رضا که در شرایط ناگواری بوده است و در حضور محمد خاتمی خلبان شاه به او میگوید که قصد دارد در اولین فرصت طلاق بگیرد و با مردی که مورد علاقه‌اش باشد ازدواج کند. اگر من در زندگی خصوصی محمد رضا یک بار دخالت کرده باشم همین یک مورد است. وقتی این داستان را از زبان محمد رضا شنیدم به او مؤکداً گفتم که فوراً سریا را طلاق بدهد. پایان نقل قول. نمیدونم باید کدوم روایت رو پذیرفت. هفت دهه بعد از اون اتفاق شاید نشه درست قضاوت کرد. روز 28 مرداد در تهران ورق برمیگرد. اینکه چه اتفاقی در اون فاصله میفته موضوع پادکست ما نیست و فقط همین رو بدونیم که کودتا در کمال تعجب پیروز میشه، پیروزی که سریا همون رو ناباورانه قلمداد میکنه.
چهارشنبه 19 اوت 28 مرداد اتاقمان را ترک میکنیم و برای خوردن نهار همراه با خاتمی و آتابای به سالن غذاخوری هتل میرویم. میخواهیم بنشینیم که یک خبرنگار جوان آسوشیتد پرس با شتاب خودش را به ما میرساند و خوشحال که یک پیام کتبی را که از خبرگزاری خود دریافت داشته است به ما ارائه میدهد. شاه محتاطانه آن را میگیرد و میخواند: مصدق سرنگون، سلطنت طلبها صاحب کنترل تهران، ژنرال زاهدی نخست وزیر. تأیید، تکذیب، یک انتظار تحمل ناپذیر و عاقبت تأیید. های های به گریه میافتم. تهران را به زودی میبینم. تا چند روز دیگر. شاه را رنگ پریده میابم. نگاهم میکند و با کلماتی شکسته نمیدانم از هیجان یا خوشحالی یا دیرباوری میپرسد: سریا چطور توانستی پیش بینی کنی؟ ساکت میمانم. خودم هم نمیدانم یک احساس پیشاگاهی است. زنان همیشه آینده نگر هستند.
تهران پر از عکس‌های شاه و سریا. مصدق خودش رو تسلیم کرده و ظاهری حکومت نظامی تشکیل داده. حالا دیگه وقت برگشتن.
پنجشنبه است. در تراس رستوران پینچو نشستیم. شاه با لحنی آمرانه و گستاخ به من میگوید: بهتر از تنها به تهران بروم. شما در روم میمانید. با حالتی مبهوت نگاهش میکنم. سختی ها را با هم گذراندیم و حالا که لحظه پیروزی فرا میرسد چه شد که سعی دارد مرا کنار بزند؟ میگویم: خب چرا میخواهید؟ حرفم را قطع میکند و میگوید: تو اینجا منتظر میمانی. نخستین بار است که مرا تو خطاب میکند. یک توی تیغاسا که لحن یک فرمان را دارد. ناگهان به خود میآید، نرم می شود، دستم را می گیرد و من ساکت می مانم. سریا، شاید باید بفهمید که اوضاع سیاسی در ایران هنوز تا آن حد که برایتان امنیت به همراه داشته باشد تثبیت نشده. او دوباره مرا شما خطاب می کند. گرچه می بخشمش، قلبم آزرده می ماند.
شبیه آینه ای شکستم که دگر ندیده چشم کسی مراز خانه ببر. مثل سایه با تو در خیال خودم، من به خود که آمدم عاشق تو شدم. من را با خود ببر شبیه کوله بار سفر، مرا تو ناگهان بی خبر مبر مرا زیادت. من را با خود ببر قسم به گریه بی اثر، مرا تو از برم هم سفر مبر مرا زیادت.
16 شهریور 1332. اوضاع آروم شده و شاه حالا دوباره در جلد شاهنشاهیش فرو رفته. ثریا به تهران برمیگرده. باز یکی از اون گزارش‌های مطبوعاتی رو بشنویم که در 20 شهریور ماه همون سال به چاپ رسیده. این گزارش رو پارسا کجوری برای جعبه میخونه.
وقتی ملکه عازم حرکت به ایران شده بودند، در هتل اکسلسیور جنب و جوش زیادی دیده می شد. عده زیادی از مسافرین در سالن بزرگ میهمانخانه جمع شده بودند تا ملکه جوان ایران را که به میهن خود باز می گشت مشاهده نمایند. چند نفر از کارمندان سفارت ایران نیز همسران خود را به میهمانخانه فرستاده بودند تا به حضور ملکه شرفیاب و از جریان گذشته عذرخواهی نمایند. ولی ملکه از پذیرش این خانم ها خودداری نموده و پیغام داده بودند که از هیچ کس کدورتی در دل ندارند. موضوعی که بیش از همه توجه مردم را به خود جلب کرده بود، رفتار ساده و بی‌پیرایی ملکه جوان ایران بود. ملکه در مدت توقف علاقه وافری به اخبار ایران داشتند. خبرگزاری ها غالبا اخبار تازه‌ای را که از ایران کسب می کردند نزد ملکه می فرستادند و حتی یکی از روزنامه های یومیه که عکس اعلی حضرت شاه و نطق ایشان را که در روزنامه چاپ شده بود با یک دسته گل نزد ملکه فرستاده و طی نامه موفقیت شاه و ملت ایران را تبریک گفته بودند. اولیا حضرت ملکه با اتفاق آقای قرقزلو رئیس تشریفات دربار ملکه عصر روز یکشنبه به تهران وارد شدند. در این مسافرت والا حضرت شاپور حمید رضا نیز با اولیا حضرت همراه بودند و یک ایرانی دیگر نیز از روم با هواپیمایی که اولیا حضرت ملکه در آن مسافرت می‌کردند حرکت کرده بود که مهندس صادق نام داشت. مهندس صادق فرزند مرحوم مستشارالدوله و تنها ایرانی وطن پرستی است که در موقع ورود شاه و ملکه به روم خود را به فرودگاه رسانده و در حالی که می‌گریست دست‌های شاه را غرق بوسه کرده بود. در فرودگاه و در طول راه فرودگاه به کاخ سعدآباد و ورود ملکه با استقبال و ابراز احساسات کامل مردم مواجه شد. در کاخ سعدآباد نیز برای پذیرایی از ملکه تشریفات زیادی فراهم شده بود که یکی از آنها آیین بندی خیابان بزرگ کاخ سعدآباد بود. در این خیابان به وسیله آقای امیرپور رئیس اداره کاخهای شهری دسته های زیبای گل در دو طرف خیابان گذارده شده و مقدار زیادی میز گل در کف خیابان ریخته بود، چنانکه مدتی شاه و ملکه از روی گلها عبور می کردند. علاوه بر تشریفات رسمی و کسانی که در فرودگاه حضور داشتند، ندیمه های ملکه نیز در مقابل کاخ سعدآباد به حضور ملکه شرفیاب شده دست ایشان را بوسیدند. یکی از آنها از شدت ذوق و خوشحالی می گریست. علا حضرت در حالی که بازوی ملکه را گرفته بودند گفتند: چرا گریه می کنید؟ همیشه بر روی مسافرین بخندید.
خب قبل از اینکه به روابط بعد از کودتای شاه و ثریا بپردازیم، بذارین چند تا نکته رو بگم و تکلیف چند نفر رو هم معلوم کنم. اولا اینکه ثریا به واسطه اقامتش در ایتالیا، اهل مد بودنش و بعدتر بازی کردنش در یک فیلم ایتالیایی و خیلی چیزهای دیگه بسیار محبوب ایتالیایی ها بود و البته هنوز هم هست و از اون سالها اسم ثریا یک اسم محبوب در ایتالیا بوده و الان خانم های 60-70 ساله زیادی رو میشه پیدا کرد در ایتالیا که اسمشون ثریاست، اسمی که در سال 2019 88 مورد دیگه هم در ایتالیا برای بچه ها استفاده شده. ایتالیایی ها رابطه شاه و ثریا رو یک رابطه عاشقانه شرقی میدونستن و قدیمی هاشون یک مثل دارن که جالبه. در ایتالیا یک نوع قارچ کوهی هست به نام ترافل که خیلی گرونه، یه چیزی مثل زعفرون خودمون. اونا میگن شاه اونقدر ثریا رو دوست داشته که براش یک ترافل کامل میخره. اما بذارین درباره یه دو سه نفر هم صحبت کنم. حسین صادق، همون جوونی که با پول اندکش برای شاه و ثریا در هتل اکسلسیور اتاق گرفته بود، بعدها به مقام سفارت رسید. مراد اریه بعدتر در سه دوره نماینده کلیمی‌های ایران در مجلس شورای ملی شد و فعالیت‌های اقتصادی رو پیش گرفت، از جمله تأسیس کارخانه کاشی ایران. پرویز خطیبی، طنزنویس و سردبیر مجله حاجی بابا که آخرین شمارش اتفاقاً در صبح 28 مرداد چاپ شد، بعدتر دستگیر، چند ماهی زندانی و به مدت 8 سال از کار در رادیو منع شد. اما در فاصله سالهای 1332 تا 1342 13 فیلم سینمایی ساخت که بعضی هاش بسیار هم پرفروش بودن. او در سال 54 از ایران رفت و بعد از انقلاب دوباره برگشت تا حاجی بابا رو به چاپ برسونه. حاجی بابا 14 شماره انتشار یافت اما دوباره توقیف شد و خطیبی تحت تعقیب قرار گرفت. او چند ترانه به یادماندنی هم در کارنامش داره، از جمله همین ترانه‌ای که در قسمت اول پادکست ثریا مورد استفاده قرار گرفت.
بردی از
تو دادم دردم افتادم از هم آزادم
دل به تو دادم فتادم به من ای گل بر اشک
هم از سوزه نگاهت هنوز چشم من باشد براحت هنوز.
ماه‌های بعد از کودتا جریان زندگی در دربار دوباره به مسیری پرشکوه و سرشار از بریز و بپاش میفته. به لطف کمک‌های جدید ایالات متحده دست و بال دولت بازتر میشه و دربار هم سهم خودش رو برمی‌داره. ثریا دستور میده دکوراسیون کاخ رو عوض کنن و مبلمان جدید رو از این طرف و اون طرف دنیا سفارش میده. در کاخ بال ماسکه و مراسم مختلفی برگزار میکنه و البته ناگفته نمونه که فعالیت‌های عامل منفعی هم در قالب بنیاد ثریا پهلوی انجام میده. اینطور که خود ثریا میگه، در این دوران روابطش با شاه عمیق‌تر و عاشقانه تر میشه، اما همچنان یک چیز مسئله است و یک اتفاق این مسئله رو بغرنج‌تر میکنه. مسئله بزرگ بچه است، یا بهتره بگم پسره. هزار شب از عروسی شاه و ثریا میگذره و هنوز خبری از بچه دار شدن نیست. تا پیش از جریان مصدق، خاندان پهلوی عجله‌ای برای مسئله جانشینی نداشت و می‌خواست همه چیز رو به دست زمان بسپره. اما حالا دیگه جریان فرق می‌کرد. شاه خودش عجله‌ای نداشت. عشقش به ثریا اونقدر بود که این احتمال رو با خانواده در میون گذاشته بود که در صورت پسردار نشدن، ولی عهدی رو به برادرش علیرضا بسپره. علیرضا تنها برادر تنی محمد رضا بود. 5 برادر دیگرش عبدالرضا، غلامرضا، حمیدرضا، احمدرضا و محمودرضا از دیگر همسران رضا شاه بودند. شامگاه 4 آبان 1333 وقتی همه اعضای خانواده سلطنتی در کاخ سعدآباد جمع بودند تا جشن 35مین سال تولد محمد رضا شاه رو برگزار کنند، یک غایب بزرگ وجود داشت. علی رضا. او که برای سرکشی به مزارعش به شمال رفته بود، قرار بود مثل هر سال در جشن شرکت کنه، ولی خبری ازش نشد. فردا صبح هواپیمای ساقط شده ی علیرضا پهلوی در ارتفاعات مازندران پیدا میشه و مسئله ولیعهدی بیش از پیش پیچیده میشه. اما آیا ممکن بود راه حلی برای واگذاری سلطنت به یکی دیگه از اعضای خاندان پهلوی پیدا بشه؟ نه، امکان نداشت. اما مشکل چی بود؟ عرض میکنم. ادامه سلطنت شاه یکی از این 4 گزینه رو پیش رو داشت. 1. واگذاری مقام سلطنت بعد از مرگ شاه به شهناز، تنها فرزند او که طبق قانون اساسی امکان پذیر نبود چون شهناز دختر بود. 2. واگذاری مقام سلطنت به یکی از برادران ناتنی شاه که این هم طبق قانون اساسی امکان پذیر نبود چون ولیعهد نمیبایست خون قاجاری در رگهاش باشه و همسران دیگر رضا شاه به غیر از تاج الملوک همه قجرزاده بودند. 3. واگذاری سلطنت به تنها پسر علیرضا پاتریک علی پهلوی که از یک زن لهستانی بود. این هم ممکن نبود چون ازدواج علیرضا با اون زن لهستانی چندان رسمی نبود. جالب اینم بدونید که علی پاتریک در سالهای پیش از انقلاب در ایران بود و به خاطر ضدیتش با خاندان پدری یک بار هم به زندان افتاد. بعد از انقلاب هم در ایران موند و مدتی هم زندانی شد که گفته میشه با وساطت آقای خمینی آزاد شد. پاتریک 3 پسر به اسم داوود، هود و محمد یونس پهلوی داره. جالبتر این که در یک مقطع زمانی عده ی سلطنت طلبان که از فعالیت‌های رضا پهلوی ناامید شده بودند به سراغ او رفتن تا وارث سلطنت عموش بشه. اما گزینه 4، هر طور هست ثریا و شاه بچه دار بشن. البته یک گزینه احمقانه هم بعدتر مطرح میشه که ما هم در قسمت بعد دربارش صحبت میکنیم. سالهای 1334 و 35 شاه و ثریا به هر جایی سر میزنن و هر کاری میکنن تا صاحب یک پسر بشن. اینکه این تلاش ها چی بود، به کجا انجامید، اونها چه کسایی رو در این مسیر ملاقات کردن و سرانجام چه اتفاقی افتاد، موضوعاتیه که قسمت سوم پادکست ثریا با اون شروع میشه. به پایان این قسمت از پادکست جعبه میرسیم که به بخش دوم زندگی ثریا اسفندیاری میپرداخت. شما میتونید نسخه تصویری این پادکست رو در کانال یوتیوبی منصور زابتیان ببینید. طبیعیه که به خاطر مسئله کپی رایت اونجا موسیقی ها خیلی کوتاهه، اما میتونید همزمان عکس ها و مدارک مربوط به صحبت ها رو هم ببینید و کلن تماشای پادکست هم حال و هوای خودش رو داره. ممنون میشم اگر به یوتیوب رفتین ما رو سابسکرایب کنین که ارتباطمون مستمرتر باشه و همینطور در کست باکس هم ما رو دنبال کنین. ما یک سایت هم داریم که موسیقی های هر قسمت رو به صورت کامل میتونید اونجا بشنوید، به نشانی jabepodcast.com و همینطور صفحه اینستاگرامیمون به نشانی jabepodcast. در پایان قسمت باید از خانم‌ها گلاره عباسی و زهرا قائدی و آقایان امین قاضی، پارسا کجوری، ساتیار امامی، سینا ابشار، میلاد حجتی و فرشید سادات شریفی تشکر کنم. و میمونه خواهش آخر، ما رو به دوستانتون معرفی کنید و بگذارید در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگ این سرزمین باشیم. من منصور زابتیان هستم و این پادکست جعبه شماره 31.
Bu بوی خاک و بوی نون و بوی گندم، دوباره حرس زدن میون مردم،
دوباره تو بازی رفتن، خدمت سربازی رفتن،
دوباره موها رو بافتن، قصه از مادر شنفتن،
بوی خاک و بوی نون و بوی گندم، دوباره حرس زدن میون مردم. چه خوبه با بچه ها تا قل رفتن، گرد و خاک از صورت آفتاب گرفتن،
چه خوبه این آسمون رو آبی کردن، اون روزای برفی رو آفتابی کردن، بوی خاک و بوی نون و بوی گندم، دوباره حرس زدن میون مرد.